تاتوب درخت دارم به امداد شهیدان.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا، سلام و وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، من ناصر خیرخواه هستم و از این لحظه در صفر تا صد رادیو اقتصاد با شما و در این نوبت برنامه صفر تا صد به همتون خوش آمد میگم. پیش از معرفی بخش‌های مختلف این مجله، صفر تا صد راه‌های ارتباطی هم داره برای اینکه شما شنوندگان راحت‌تر با ما همراه بشید. سامانه پیامکی ما 30367 آشنا برای همه شنوندگان رادیو اقتصاد و تلفن 22 65 25 25 پل ارتباطی که صدای شما شنوندگان که البته حالا دارید ما رو تماشا هم می‌کنید میتونه زینت بخش برنامه صفر تا صد باشه. اما بخشایی که در این برنامه شرمنده و بیننده اون خواهید بود، ماشین باز با سبحان قالیباف که به آخرین فناوری‌های حوزه صنعت خودرو می‌پردازه، مروری بر آخرین خبرهای صنعت خودرو در ایران و البته موضوع اصلی و محوری امروز صفر تا صد، سهم خودروسازان در اشتغال کشور. خواهیم پرسید صنعت خودرو اشتغال، موتور محرک یا چالشی برای صنعت و اقتصاد ایران؟ خانم آذین پیراسته همکارم بسته شنیداری رو آماده کردن برای شنیدن که به موقع خواهید شنید. بسه دیگری رو هم داریم، چراغ روشن از خانم مهدوخت نعمتزاده که به قوانین و مقررات راهنمایی رانندگی میپردازه و همه ما که خارج از خطوط راهنمایی رانندگی خطوط خیابان ها میرانیم خواهد گفت که واقعا این برای زندگی بهتره نه رانندگی بهتر. فراموش نکنید تلفن 22 65 25 25 برای شنیدن صدای شما در این برنامه رادیویی و تلویزیونی یا به عبارتی صوتی و تصویری و سامانه پیام کوتاه ما 30367 در اختیارتون هست برای نوشتن دیدگاه، نظر و انتقادات شما. در این برنامه از سهم خودروسازان در اشتغال کشور خواهیم گفت و میپرسیم صنعت خودرو و اشتغال، موتور محرک یا چالش.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو، ماشین باز.
خب در بخش نخست سبحان قالیباف پیش ما هست که ماشین باز رو بشنویم و ببینیم. سلام، خوش آمدید.
عرض ادب احترام خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. اولین ماشینی که دیدم یه جیان بود که بیشتر حالا میدونم بگم چه وزنی داره، راجع به وزنش چون جرم فیزیکی صحبت نمی کنم ولی راجع به سرعت و راحتی و صداش
درست.
شما چه خبر؟
سلامتوشین. عرضم به خدمتتون که البته من میخوام بیشتر در مورد بحث فناوری صحبت کنم، اما کاش یه فرصتی باشه که در مورد خودرو هم بیشتر با هم صحبت کنیم.
حتما راجع به فناوری صحبت می‌کنیم. اولی به نظرم خیلی فناوریش نسبت به زمان خودش جلو بود.
در زمان خودش اسطوره بود. سلامت.
همینطوره.
نکته که امروز آماده کردم در مورد باتری حالت جامد یا الکترولیت ژله‌ای خود ترمیمگر هستش. یه ذره اسمش طولانیه، یکم هم قابل تأمل.
عجیب البته.
خیلی عجیبه.
ژله‌ای خود ترمیم.
ژله‌ای و خود ترمیمگر.
مگه زخمی میشه؟ آسیب میبینه؟
بله بله. عرض میکنم خدمتتون، باتری خودروهای معمول در واقع خودروهای برقی به این صورت هستش که همون یونهای در واقع لیتیوم یونهای کلاسیک، درون این باتری ها یک مایعی قرار داره که وظیفه انتقال یونها رو در واقع در اختیار داره و این مایع به جهت اینکه این باتری ها عمدتاً هم بزرگ هستن باعث در واقع دوچار افزایش حرارت خیلی زیادی میشن و این افزایش حرارت هم باعث کاهش عمرشون میشه، هم احتمال آتش سوزی رو به میزان قابل توجهی بالا میبره. از همین هست عمدتاً شرکت ها در واقع با این موضوعات روبرو هستن و الان دانشمنده و شرکت ها دارن میرن به سمت تولید باتری در واقع حالت جامد یا همون ژله‌ای که علاوه بر این که این موضوعات رو در واقع حذف میکنه خود ترمیمگر هم هست.
درسته.
به جهت اینکه وقتی این حرارت بالا میره اتفاقی که برای باتری میفته اون در واقع خاصیت انتقال یونی که این مایع داره دچار در واقع فرسودگی و افت میشه. حالا این نسل جدید به چه صورته؟ این الکترولیت جامد یا ژل مانند هم رساناست هم پایداره و از طرفی هم چون خاصیت خود ترمیم شوندگی داره آسیب نمیبینه و طول عمر باتری رو بالا میبره. یه نکته ای که این وسط هست، تو این ژل ها یک سری مواد پلیمری استفاده شده که خاصیت دینامیکی دارن، یعنی تحت فشار و انبساط یا حالا تغییرات این چنینی دچار مشکل نمیشن و میتونن همچنان اون شرایط ایدئال رو حفظ بکنن و پایدار نگه دارن. اما حالا این درسته خیلی خوبه، ایمنیش خب بالاتره، طول عمر بالاتری داره،
قیمتش پایین تره
الان. نه
آقا ما ایرانی ها هرچی بگیم امروز با قیمت میدونی که روح اونم درباره قیمت میچرخه.
در حال حاضر الان همچنان که داریم با هم حرف میزنیم با وجود همین مشکلاتی که باتری های فعلی خودروهای برقی دارن ولی هنوز که هنوز قیمتشون بالاست و به جهت اینکه خب کلا هزینه ی این فناوری
خیلی بالاست، مواد اولیه متفاوتی دارن.
دقیقا. و حالا این موضوع باتری حالت جامد با الکترولیت ژله‌ای خاصیت خود ترمیم شوندگی هم که داره به میزان قابل توجهی بالاست به جهت استفاده همین مواد پلیمری در این ژله ها، چون همچنان این ژله ها نتونستن اون خاصیت رسانایی که اون مایع یونی داره رو به خوبی ایفا بکنن و حتما باید این مواد پلیمری مورد استفاده قرار بگیرن که اون خاصیت به نحو احسن اتفاق بیفته. سر همین هنوز که هنوزه، حالا هنوز تو بحث تجاری سازی فاصله خیلی زیادی داره، اما من میتونم بگم که ما میتونیم شاهد یک اتفاق انقلابی در حوزه تولید باتری خودروهای برقی باشیم.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. منتظر تحولات دیگر خواهیم بود و در این حال 0 تا 100 رو با شما شنوندگان و البته سبحان قالیبوف ادامه میدیم. به حتما دوباره خبرها و رویدادهای رو از تو خواهیم شنید. ممنونم از همراهید. تاکید کنم خانم آقایان که داریم درباره سهم خودروسازان در اشتغال کشور صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتونه. در این حال شما که دارید به ما نگاه میکنید فراموش نکنید صداتون هم برای ما بفرستید از طریق 2265-2525.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خب اگر موافق باشید بریم سراغ شنیدن بخشی در برنامه 0 تا 100، بعد از اون برنامه رو ادامه میدیم. ما مهمانان دیگری هم داریم و درباره موضوع که اشاره کردن بیشتر و بیشتر خواهیم گفت.
صنعت خودرو در ایران تنها یک فعالیت تولیدی ساده نیست، بلکه شبکه گسترده از خودروسازان، قطعه سازان، تأمین کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل و نقل، خدمات پس از فروش و هزاران واحد کوچک و متوسط که در مجموع یکی از مهمترین موتورهای اشتغال و محرک‌های صنعتی کشور را شکل داده. این صنعت طی بیش از نیم قرن فعالیت به تدریج به جایگاهی رسیده که امروزه سهم قابل توجهی از نیروی کار و ارزش افزوده صنعتی ایران به اون وابسته است. برآوردها نشون میده صنعت خودرو بین 2-4% از تولید ناخالص داخلی ایران رو شکل میده. عددی که با وجود نوسانهای دوره‌ای همچنان این حوزه رو میان صنایع بزرگ کشور قرار میده. سهم خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت هم حدود 15-20% گزارش شده که نشان دهنده نقش راهبردی اون در ساختار صنعتی کشوره. هرچند سهم این صنعت از کل اقتصاد ایران به اندازه بخش‌های بزرگی مثل انرژی نیست، اما در مقیاس صنعت جایگاه ویژه‌ای داره. از منظر اشتغال دو سطح باید در نظر گرفته بشه: اشتغال مستقیم و اشتغال غیر مستقیم. اشتغال مستقیم عمدتاً شامل کارگران، مهندسان و کارکنانیه که در خطوط تولید خودروسازان و کارخانه‌های قطعه‌سازی فعالیت می‌کنند. تخمین‌ها معمولاً بیش از 100,000 نفر رو فقط در دو خودروسازی بزرگ در بر می‌گیرن و با احتساب قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان این رقم به چند صد هزار نفر میرسه. اما اثر واقعی صنعت خودرو وقت آشکار میشه که اشتغال غیر مستقیم هم لحاظ بشه. شبکه تعمیرگاه‌ها، فروشندگان، حمل و نقل، خدمات قطعه، شرکت‌های فناوری، انبارداری و واحدهای کوچک و متوسطی که با این صنعت پیوند دارن. با احتساب این حلقه‌ها، شمار شاغلان مرتبط با خودرو میتونه به چند برابر اشتغال مستقیم برسه و در برخی استان‌ها خودرو مهمترین ستون اشتغالی صنعت هم محسوب بشه. با این حال سوال مهم اینه که آیا این اشتغال پایدار و مولده؟ پاسخ ترکیبیه. از یک سمت صنعت خودروسازی تونسته هزاران شغل ایجاد بکنه و زنجیره‌ای بزرگ از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی رو در کشور فعال نگه داره. از سمت دیگه مشکلاتی مثل بهره‌وری پایین، ساختار مالکیتی پیچیده، قیمت‌گذاری دستوری و وابستگی زیاد به بازار داخلی باعث شده بخشی از اشتغال ایجاد شده کمتر رقابتی و پرهزینه باشه. در برخی دوره‌ها هم تعداد کارکنان نسبت به ظرفیت تولید بالاتر از استانداردهای جهانی بوده و این مسئله بار مالی و مدیریتی قابل توجهی ایجاد کرده. بنابراین بخش مهمی از چالش صنعت خودرو نه فقط تعداد اشتغال، بلکه کیفیت اشتغاله. با وجود این چالش‌ها، آینده صنعت خودرو میتونه فرصت‌های شغلی ارزشمند و جدیدی رقم بزنه، به ویژه اگر مسیر تحول فناوری جدی گرفته بشه. روند جهانی به سمت خودروهای برقی، سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته، نرم‌افزارهای درون خودرویی، مدیریت هوشمند ناوگان و خدمات دیجیتال حرکت می‌کنه. این تحولات هم مشاغل جدیدی در حوزه مهندسی برق، برنامه‌نویسی خودرو، تحلیل داده، طراحی سیستم‌های الکترونیکی و تولید قطعات با فناوری بالا ایجاد می‌کنه. همچنین قطعه‌سازی پیشرفته، بازسازی زنجیره تامین، ارتقای استانداردهای کیفی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌تونه ظرفیت‌های قابل توجهی برای اشتغال پایدار و تخصصی بسازه.
خب خیلی متشکرم از این بسته رادیویی، امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشین. همونطور که خدمت شما عرض کردم، بررسی سهم مستقیم و غیر مستقیم صنعت خودرو در اشتغال کشور، تحلیل نقش خودروسازان در شکل دهی به فرصت‌های شغلی پایدار، همینطور آینده این اشتغال با وجود ربات‌ها و برنامه‌ها و فناوری‌های تازه که جهان رو داره در می‌نورده و ارتباط این زنجیره با خدمات و زنجیره تامین، قطعه‌سازی و صنایع وابسته و تأثیر سیاست‌های صنعتی و اقتصادی بر اشتغال در بخش صنعت خودرو، همه محورهایی است که با دو مهمان حاضر در استودیو بیشتر درباره اونها صحبت می‌کنیم. هم آقای مهندس نجفی منش پیش ما هستند از چهره‌های آشنا و رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور. خدمتشون سلام و خوش آمد میگم و خوشحالیم از اینکه در استودیو شما رو می‌بینیم و می‌شنویم. بله بله بفهمید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم و امیدوارم که از این برنامه اطلاعات خوبی برای مردم عزیز ما حاصل بشه و دولت مردان ما هم تصمیم بهتری برای این سند بگیرن.
انشالله. سمت دیگر آقای دکتر هیدرزاده پیش ما هستن. آقای دکتر از کارشناسان صنعت خودرو و مفخریم در استودیوی رادیویی و تلویزیونی برنامه صفر تا صد، میزبانشون هستیم. سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان، همچنین بینندگان و میهمانان محترم. امیدوارم که بتونیم یک صحبت مفیدی برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بگذارید از اینجا شروع بکنم که ما داریم درباره صنعتی صحبت میکنیم که هزاران قطعه ساز، میلیون ها قطعه همواره ساخته شده و همینک هم در حال ساخت و عرضه است، کنار هم گرد میان تا بتونن ده ها کارخانه تولیدی در کشور از اون استفاده بکنن و خودروی شایسته و مناسب امروز و نیاز بازار و مردم عرضه بکنن. سهم واقعی این صنعت در اشتغال با تکیه بر اعداد و ارقام و تحقیقات موجود چیست؟
عرضم به حضورتون که همون جور که میدونیم، واقعیتش تو دنیا صنعت خودرو یکی از صنایع خیلی مهمی هست که نقش واقعا بسزایی در اقتصاد کشورهایی که توی صنعت خودرو فعال هستن داره. من اگر بخوام اول یه گریزی به اطلاعاتی که توی دنیا وجود داره بزنم، خدمتون عرض میکنم که به عنوان نمونه فرض کنیم که کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان، در حال حاضر حدود 30 تا 31 میلیون خودرو در سال تولید میکنه. اگر بخوایم نیروی کار رو که در این صنعت خودروی چین مشغول به فعالیت هستن، اینو بگم که ما نیروی کار هم مستقیم داریم هم غیر مستقیم داریم.
بله.
مستقیم اونایی هستن که در خود خودروسازان یا قطع سازان و بخشی از زنجیره خدمات پس از فروش کار میکنن، و یه سری مشاغل غیر مستقیم داریم که خب اونا هم قابل بحث هستن. مثال بخوام بزنم، میتونیم به صنایعی که بالا دستی هستن و صنایعی که پایین دستی هستن بخوام مثال بزنم، میتونیم صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی و از این ور میتونیم حمل و نقل و حتی مثال ایستگاه‌های پمپ بنزین، همه اینا مشاغلی هستن که به صورت غیر مستقیم از قبل صنعت خودرو بله براشون ایجاد اشتغال
دیگه آخرینش
شده.
در کنار تعمیرگاه ها و تعویض قطعات بله اونا کارواش بله هستن خدمات... که آمدن که دیگه به
بله
خدمات خودروی
این تعریفیه که واقعیتش تو دنیا وجود داره. من عرض کردم تو چین 30 میلیون خودرو تولید میشه، حدود 5 میلیون نفر به صورت مستقیم در چین در این صنعت فعالیت دارن. بخوام کشور آمریکا رو از روی آمار بگم، حدود 9 تا 10 میلیون در سال خودرو تولید میشه در کشور آمریکا. حدود 2 تا 2.3 افرادی هستن که به صورت مستقیم در این صنعت کار میکنن. توی اروپا اگر در نظر بگیریم حدود 13 تا 14 میلیون دقیق بخوام بگم 13.6 میلیون دستگاه خودرو در سال تولید میشه و 2,400,000 نفر به صورت مستقیم در این صنعت در اروپا کار میکنن. همین اروپا 13 میلیون که خودرو تولید میکنه، در حدود 13 میلیون هم کل مشاغلیه که در خدمت صنعت خودرو هست، یعنی از صنعت خودرو این اشتغال به وجود اومده. یعنی به ازای هر خودرو یک شغل در اروپا ایجاد شده. بخوام کل دنیا رو برآورد کنیم، میگیم در کل دنیا حدود 90 میلیون خودرو در سال تولید میشه، چیزی در حدود 70 تا 90 میلیون نفر هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این صنعت کار میکنن.
عدد بزرگیه.
بله عدد بزرگیه. عرض کردم به ازای هر خودرو حداقل میگن یک نفر اشتغال داره، بعضیا این اعداد رو بالاتر هم میدونن. ولی با این حال خب بخوایم برگردیم به یک کشور خودمون، در مورد کشور خودمون هم صحبت کنیم، اون اعدادی که وجود داره، ما الان در حدود 1,500,000 تا بگیم در سال بتونیم خودرو تولید کنیم. هرچند ما در بهترین دورانی که داشتیم در حدود 1,750,000 تا 1,800,000 خودرو در اوایل دهه 90 تونستیم تولید کنیم و افرادی که به صورت مستقیم تولید می‌کردن اشتغال داشتن در این خودرو و کار تولید رو انجام می‌دادن حدود 500,000 نفر تا 600,000 نفر، من میانگین بگم 550,000 نفر بودن.
با بقیه دنیا
بله فرق داریم. بله. من اگر نسبت بخوام بگیرم بگم که به ازای هر نفر چند تا خودرو به هر نفر مستقیم چند خودرو تولید می‌شده، تو چین تقریبا 6.7، توی اروپا 5.7، آمریکا 4.2. ببینید یعنی چین بهره‌وریش خیلی خیلی بالاتر از سایر دنیاست. عرض کردم اروپا 5.7، آمریکا هم 4.2، و ما هم در بهترین حالت واقعیتش 3.5 خودرو بودیم که خب ما یه ذره از استانداردهای جهانی فاصله داریم. دو دلیل عمده رو میشه عنوان کرد برای این فاصله از استانداردهای جهانی. یک این که ما ظرفیت خودروسازیمون عددی در حدود 2.2 تا 2.3، یعنی اگه ما بتونیم از همه 2.2 میلیون در سال میتونیم در خودرو تولید کنیم، یعنی اگه ما بتونیم از کل ظرفیت خودروسازی خودمون استفاده کنیم، ما میتونیم واقعا این هدف 4 دستگاه رو به راحتی بهش برسیم. مضاف بر این که دلیل اصلی دوم که بخوام عرض کنم اینه که خب از لحاظ تکنولوژی و اتوماسیون قطعا کشورهای غربی، کشورهای شرقی مثل ژاپن، کره و حتی چین از لحاظ اتوماسیون از ما جلوتر هستن و این واقعیت رو هم باید قبول بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم به ریاست محترم انجمن قطعه سازان همگن خودرو در ایران هم پیش ما هستند و آقای مهندس نجفی منش خیلی خوش آمد میگم دوباره بهتون. آنچه که دکتر حیدرزاده به ما گفتن به ما یک نمایی میده از صنعت خودروی کشور و جهان. قطعه سازان چقدر در این اشتغال نقش دارن؟ و یا ما میتونیم بگیم همین تعداد نفراتی که نام برده شد اشتغال پایدار دارن؟
ببینید، ما توی صنعت قطعه سازی برآوردی که داریم 550,000 نفر توی صنعت قطعه سازی کار میکنن. دوست. البته این دو بخش هم داره، یه بخش برای خود خودروسازا و خودروهای جدید و نو، یه بخش هم برای خدمات پس از فروش و بازار بعدی هستش. یعنی اگر نمیتونیم اینا همه بگیم برای خودروساز کار میکنم و یه برآوردی هم ما چند سال پیش داشتیم، میزان بازار خدمات پس از فروش تقریبا معادل میزان بازار OEM یا خودروسازهای اصلی است. چرا؟ چون ما تعداد خودرویی که تولید میکنیم 1,000,000 تا 1,200,000 و جان دکتران فهمیدن 1,650,000 تا ما حتی اکثر بودش تا الان تولید کردیم در سال 90، اما الان یه تعدادی که نزدیک 30,000,000 خودرو ما در حال حرکت داریم، به اصطلاح کار پارک بهش میدن. که اینم بد نیست، تو دنیا هم اگر نگاه بکنیم ما همون 93,000,000 خودرو که تولید میکنیم، از اون بر 1.4 میلیارد خودرو بسه در حال حرکت هست، یعنی
موجودی جهانه.
موجودی فرق داره، کار پارک یعنی خودرویی که داره کار میکنه. چون میدونی که خودرو بعد از این مدتی که کار میکنه فرسوده میشه، باید عوض بکنن، که این عدد تو ایران الان خیلی بالا هستش. در دنیا حتی اکثرش اگر نگاه کنی 93 به 1.4 میشه، در 11 تا مال ما خیلی عددمون بالاتره. علت چه این هستش که خودروی نو رو برای به جای جایگزینی خودروی فرسوده کار اساسی ما روش انجام ندادیم و خود این باعث بالا رفتن مصرف سوخت و باعث بالا رفتن آلایندگی هم میشه.
همین مبتلایی که فعلا دارن تا آخر سال.
از کنار این قضیه گفتم خدمتون ببینید صنعت خودرو رو تو ایران بخش خصوصی به وجود آورد، سایپا رو به وجود آوردن، ایران خودرو دیزل یا خاور اون موقع رو به وجود آوردن، اینا همشون بخش خصوصی بودن. ما دیگه بالاترین و طولانی ترین مدت مدیریت رو تو صنعت خودرو مرحوم چیزو داشتیم، مالی ایران خودرو قربی رو داشتیم که ایشون 7 سال بود، تازه خیلی طولانی بود، 7 سال بود. دسته که بخش خصوصی عمرش اونجا میذاره و کار رو ببره جلو. الان تو این چند سال اخیر مثلا توی 4-5 سال 7-8 تا مدیر فقط شرکت سایپا عوض کرده
و سیاست هم بلافاصله بنا به نظرات شخصی مدیران تغییر.
ببینید مدیر دولتی در مقابل تصمیمات غلط دولت هیچ به اصطلاح مقاومتی نداره،
اون باید تبعیت کنه، در این سر صندلیشو رو ترک کنه.
اگر هم تبعیت نکنه یا میذارش کنار یا به قول من باید خودش از صحنه بیرون. ما میگیم آقا شما دو تا کار تو صنعت خود رو انجام بدین دولت محترم. یک، دخالت در مدیریت نکنین. الان یکی از خودروسازای ما که ایران خودرو باشه اومدن مدیریت شده دادن دست بخش خصوصی، ما تغییرات به اصطلاح سریع و تأثیرات محسوس رو احساس میکنیم. یعنی این شرکت بعد از مدتی داره به سوداوری میفته، مطالبات چه با قطعه‌ساز داره به انجام میده، تعهدات چه داره انجام میده. ما میگیم آی دولت تو قانون اصل 44 گفته شده، مقام معظم رهبری چندین بار گفته، هر رئیس جمهوری اومده، مرحوم رئیس اومده و گفته این کار من میخوام بکنم، جناب پزشکیان گفته من این کار میخوام بکنم، اما یه ذره انگار تو دلشون راضی نیست. ما میگم آقا جون شما بیاید این مدیریت رو واگذار بکنید به بخش خصوصی، اگر نتیجهش هم نگرفتید اون وقت جا به جا کنید، عوض بکنید. خب اگر این کار انجام بدن که یک مدیریت رو واگذار کنن، دو در قیمت گذاری دخالت نکنن. ببینید الان آقای دکترم اشاره کردن ما تو این مدت که قیمت گذاری دستوری بود، من آمار 2-3 ماه پیش داشتم، 310,000 میلیارد تومان زیان فقط به این دوتا خودروساز وارد شده بود.
تا چند سال؟
از موقعی که شروع کردم به قیمت گذاری از سال 91 که یه بنده خدایی اومد که آقا پراید کیلو چند و قیمت گذاری رو باب کرد، این همینجوری زیان داشته و این سالهای اخیرم به علت تغییرات وسیع نرخ ارز که ما نرخ ارز از 1,000 تومان داشتیم شد 1,300 تومان، شد نمیدونم 11,000 تومان، شد 20,000 تومان که الان رفته بالای 100,000 تومان. خب ببین اینها همه رفت بالا، نهادها همه رفت بالا، اما قیمت خودرو با یک تأخیر بسیار طولانی، اونم در نه در حد کافی رفت بالا، نتیجهش ضرر و زیان برای این دو تا خودروساز شد. الان همین امسالم مورد داشتیم که با همون دستورالعمل‌های سازمان شورای رقابت اومدن قیمت گذاری در بردن، مثلا در بردن 24% در ایران خودرو، اما وزارت خونه به دستور معاون اول گفتن نه 15% بسه.
بسیار خیلی متشکرم. از خاطرات خوب راجب جیان گفتیم، بالا بگم که داریم درباره صنعت خودرو صحبت میکنیم و نقش اون در اشغال کشور و همینطور موتور محرک یا چالش بودن که بیشتر صحبت میکنیم، چون اشاره کردم به قیمت‌ها و افزایش ارز این هایی که دوستان چند روز پیش تعریف میکرد که سال 94 اواخر 94 یه خودروی از یکی از این خودروسازهای شهری که الان هم بدهکار هست خریده بود 39 میلیون تومان و 19 تومنش رو داده بود و 20 تومنش رو قسطی و طی مدت قابل توجهی چک داده بود. این خودرو رو بعد از سالها کار کردن امسال به 350 میلیون تومان فروخت. گفت این یعنی چی؟ گفتم میشه از عجایب روزگار در گینس باید ثبتش بکنیم دیگه. اونجوری گرفتیم.
نه شما نکنید. اون موقع که خرید 39 میلیون تومان دلار چند بود؟
بله همین میخوام بگم همین. یعنی تقریبا تبدیل میشه به عتیقه. اینجا هر چیزی ممکنه به عتیقه تبدیل بشه، حتی صفر تا 100.